با برنامه سوفیا در خدمت شما شنوندگان فرهیخته هستیم. سوالاتتون هم آمده، البته سوالا همه رنگ عشق و عاشقی داره. حالا ما تنهایی رو به یک جا برسونیم، بریم به سوالات و جنبای عشق ورزی هم بپردازیم. آقای دکتر عبدالکریمی، نکته از تجربه زیسته آقای دکتر میری دوباره آغاز میشه. ببینید، مبرهنه که همه ما میدانیم تجربه زیسته در زمینه‌ای که ما رو از تنهایی به در بیاورد عبارت است از قبول دیگری. ولی من هنوز اون پرسشی رو که از جناب عالی پرسیدم، که کانت در حقیقت میگوید ما معاشر طلبان غیر اجتماعی هستیم، ما همین حالا هم دیگران رو داریم در نحوه تجربه زیستمون، اما به شدت احساس تنهایی میکنیم. این رو برای ما یه مقدار توضیح و توجیه بفرمایید که بعد وقتی دیدگاه آقای دکتر میری رو هم بشنویم. یا به قول سعدی میون کلمه تو شکر، ما پراکندگان مجموعی مثلا.
ما پراکندگان مجموعی بس همین، یعنی به این معنا که ما در زندگی روزمرهمون مناسبات گوناگونی با دیگران داریم و گریزناپذیره، اما هر یک از آدم ها در آدمیت خاصی به سر میبرند. این درست مثل اونی که مثلا شما به عنوان یک مرد مثلا میگید خب جمعیت کره زمین 8 میلیارد نفره، حالا چهار میلیارد جنس مخالف وجود داره. و شما وقتی ما یک همیستان از میان این 4 میلیارد پیدا کنیم ببینید چقدر دشوار، چون نیاز داریم به کسی که عالمیت مشترکی باهاش داشته باشیم. اما کمتر دوستی ها اونجا شکل میگیره، دوستی ها اونجا شکل میگیره که شما بتوانید در واقع عالمیت مشترکی داشته باشید. اما علارغم اینها که اون یک سطح مسئله،
بله،
اما در یک سطح دیگری باز شما حتی اگر با دوستاتون هم باشید، باز صمیمی‌ترین افراد هم باشید، باز در اخلاق حضورتون احساس یک تنهایی رو دارید، اونجایی که خودتون باید با بار زندگیتون مواجه بشید، باید با بار بودن با بار هستیتون در این جهان دارید، اونجایی که یاد مرگ ممکن شما رو آزار و هرکس با مرگ خودش مواجه است و مرگ دیگر هیچگاه مرگ خودش نیست. در این لایه‌های به اصطلاح عمیق‌تر اکزیستانسیال که اگر شما امر اونتولوژیک، امر وجودشناسانه رو پیدا نکنید، امر وجودشناسانه رو پیدا نکنید که بتوانید در منادات و گفتگوی مستمر با او باشید، این تنهایی، تنهایی متافیزیکیه، این تنهایی، تنهایی به اصطلاح تنهایی انتولوژیک، تنهایی هستی شناختن است. یعنی شما در این جهان تنها هستید،
چون مناداتی رو پیدا نکردیم که در حقیقت با
او. ببینید، شما جمله پیامبر بزرگ ما رو که به حال یک تجربه زیسته است، یک تجربه زیسته است صرف نظر از باورهای تئولوژیک، که هنگام رحلتش پیامبر ما از خداوند به عنوان رفیق اعلی یاد میکنه، و این اتفاقی نیست، این اتفاقی نیست، این یک تجربه زیسته از این جهان، یک تجربه زیسته از این جهانه. و این همان چیزی بود که فرض کنید متفکری مثل نیچه در جستجوی او بود، وقتی از دو منطق صحبت میکرد، منطق نعگویی به جهان، نعگویی به زندگی، و منطق آریگویی به جهان، آریگویی به زندگی، اینکه شما بتوانید با این جهان رابطه دوستانه برقرار کنید. اینجا یه سطح دیگر، اینجا سطح دیگری است. یعنی اون حتی کانت رو در دو سطح ما میتوانیم بفهمیم. یکی که ما مناقضات اجتماعی داریم اما با همه همسخن نیستیم، همدل نیستیم، چنانکه امروز در هیچ دوره مثل روزگار کنونی بشر امکان کامیونیکیشن و ارتباط نداشته، اما در هیچ دوره به اندازه امروز بشر حس تنهایی نداشته.
دقیقاً.
یعنی علاوه بر ابزارهای زیادی که وجود داره برای ارتباطات، اما ارتباطات در یک سطحه. وقتی شما در فضای مجازی هستید، این ارتباط در یک سطحه، اما ارتباط در لایه عمیق‌ترش، یعنی همدلی که به تعبیر مولانا همدلی از همسخنی به اصطلاح هم زبانش بهتره، اونجا این همدلی رو پیدا نمی کنید. اما یک سطح عمیق‌تری هم وجود داره و اون دیگه در واقع رفاقت، دوستی و کوئگزیستنسی و همبودی با انسان نیست، بلکه شما در جهان در جستجوی حقیقتی هستید که در واقع با او می توانید جهان رو معنادار بکنید.
خب آقای دکتر میری، این صحبت و فرمایش آقای دکتر عبدالکریمی در حقیقت نوعی پردازش به تنهایی هستی شناسان است. واقعیت قضیه آن است که با پذیرش این فرض ما هنوز امروز آدم های تنهایی هستیم و خودمون رو در یک تنهایی مخاطره آمیز میبینیم. آیا این نوع دیدگاه رو جناب عالی هم میپذیرید؟
ببین بحث اینه که من با آقای دکتر عبدالکریمی همدل هستم، بحثم این نیست که نمیپذیرم، ولی میخوام یه نکته ای رو بگم. خود این نحوه پرداختن به مسئله تنهایی از منظر وجود شناختی اگر ساری و جاری به عمل نشه، به حوزه پراکسیس نیاد، به نظر من باز خود ما رو از تنهایی خلاص نمی کنه، ما رو دوباره در همون دام تنهایی گرفتار میکنه.
یعنی
صحبت اینه که حالا ما چگونه میتوانیم از این وضعیت تنهایی برون بیاییم. من فکر میکنم مثلا راه حلی رو که یا شیوه مواجههی رو که عرفا، مخصوصا عرفای اسلامی بهش اشاره کردن و میشه گفت سیره عملی اونها بوده، خیلی میتونه از نظر راهبردی برای ما مناسب باشه یا به گونه ما رو به یک منزلی رهنمون بشه. و اون اینه که ما چگونه میتوانیم از وضعیت تنهایی خلاص بشیم، رهایی پیدا بکنیم. دو تا مفهوم هستش، یکی دستگیری و دیگری خدمت. دستگیری از دیگران و خدمت به دیگری.
بله.
این دو راه به نظر من در شیوه زندگی ما و زیست انسانی ما و تجربه زیسته ما میتواند در نسبت با دیگری ما را از اون وضع منادگونه که فرو بسته باشیم، در خودمون باشیم و دائما فقط بیاندیشیم و تأمل کنیم که چگونه میتوان از طریق تأمل و اندیشه از وضع تنهایی خارج شد. من فکر میکنم رابطه بین پراکسیس و تئوری، رابطه بین نظر و عمل و اون عملی که در ادبیات دینی به اون عمل صالح هم میگن. عمل صالح چه نوع عملی است؟ آیا هر عملی که اینتنشن و نیت درش باشه، چون جامعه شناسا صحبت از این دارن که بین رفتار بیهیویر و اکشن عمل تفاوت هست، ولی آیا فقط تمایز بین رفتار و عمله که میتونه ما رو به رهایی برسونه، یا عمل صالح نوعی از عمله که معطوف به دیگری است و اون دیگری رو شما قرار نیست در استخدام خودت قرار بدی؟ اینجاست که عرفا صحبت از خدمت و دستگیری میکنن.
آقای دکتر عبدالکریمی، با این عمل صالح معطوف به دیگری در یک منظومه خدمت و اشتیاق و دستگیری و کمک به دیگران جنابالی چقدر موافقه؟
ببینید، من فکر میکنم عرایز من و فرمایشات آقای دکتر میری عزیز در دو سطح گوناگونه.
بله.
یعنی من در یک سطح حکمی، متافیزیکی و اونتولوژیک و فلسفی سخن گفتم و آقای دکتر به طبع رشته تحصیلی شما و نوع حساسیت‌هاشون خواهان این هستن که بگن اگر وجه فقط در همون سطح فلسفی حکمی باقی بمونه، در واقع به یک نوع انتزاعی اندیشی، به یک نوع به صدا صداهای اصیلی کشیده میشه و باید این به پرکسیس برسه، این باید در مناسبات خودش رو در مناسبات اجتماعی نشون بده.
اشکالش چی آقای دکتر؟ اشکال این دیگه چی؟
هیچ تعارضی با هم نداره. اما فقط باید سطوح بحث رو تشخیص بدیم و در واقع هر مرتبه رو به صلاح شأن و مرتبتش رو حفظ کنیم. ببینید، در واقع نکته خیلی وقتا ما در حوزه عمل هستیم، خیلی وقتا مدعی عمل صالح هم هستیم،
بله
دوستانی که تجربه کار سیاسی داشتن، دوستانی که فرض کنید گروه های سیاسی فعالیت کردن، مثلا خود من خود تجربه قبل از انقلاب داشتم با نیروهای سیاسی برای یک آرمان خاصی مثلا فعالیت میکردیم.
درسته،
متوجه هستید؟
عملگرا بودید،
کار میکردیم، اما این عمل از یک نوع توهی بودگی رنج میبره. ما میتوانیم دائما با هم باشیم، میتوانیم دائما با هم باشیم، میتوانیم دائما سمینار بگذاریم، جلسه بذاریم. همین الان در همین برنامه رادیویی ما الان با همیم،
بله.
اما یک چیز دیگری به این با هم بودگی ما معنا میبخشه. اگر این با هم بودگی با حقیقت نسبتی داشته باشه، این با هم بودگی معنای خواهد یافت، یعنی مخاطب احساس خواهد کرد که در اینجا یک حرف جدی وجود داره. اما اگر ما حقیقت وجود نداشته باشه، مخاطب خواهد گفت این هم یک وراجی، که خیلی وراجی هایی که شبانه روز از همه شبکه های رادیو تلویزیون ها داره پخش میشه، این هم یک برنامه پر شده برای اینکه چهار نفر که دندون دارن یه لقمه نون گیر بیارن.
درسته، اون حقیقت اگه نباشه، در حقیقت ساختار برای ما،
اگر اون نسبت انسان با اون حقیقت انتولوژیکی که من ازش صحبت میگم، اگر اون نسبت برقرار نشه، در واقع اعمال و رفتار ما در واقع از یک نوع توهی بودگی رنج میبره. عمل ما در واقع عملی که دچار احباط میشه. به قول فرض کنید سقراط سپهری سیاست رو بعد میگن که من قطاری که سیاست میموند و چه خالی میرفت. ببینید قطار کنشگری ما توهی خواهد، آنچه که به کنشگری ما و آخم بودن ما و به اصطلاح آنچه که آقای دکتر میری عمل صالح میتوانید کنند ما آمچنامن، اون نسبت، یعنی در اون عشق هم همینجوره، راجب عشق هم اگر رابطه انسانی من با یک دختر، با یک انسان، با یک دوست، اگر از اون سرچشمه ای که از ذات هستی برمیخیزه نسبت برقرار نکنه، این عشق نخواهد بود، بلکه یک رابطه استخدامی خواهد بود. یعنی من دیگری رو ابژه خواهم کرد برای که در جهت منافع خودم باشه. تنها کسی که وجودش با اون حقیقت در واقع نسبت برقرار میکنه، نوعی از بودن رو ایجاد میکنه که دیگری رو پوپیشه نکنه. و کنشگریش هم به صدا یک کنشگری میلیستیک و بیدرون مایه نخواهد.
خب همینجا رو اتفاقا وارد عرصه عشق میتونیم بشیم و جاییست که شاید هر دو بزرگوار به این نکته مشترک رسیدن که عشق ورزی میان من و دیگری هم اون نسبت رو با حقیقت برقرار میکنه که عشق یک حقیقت فارغ از عاشق و معشوقه و هم من رو از تنهایی به در میاره. بریم اتاق فرمان، بیایم این بحث رو پی بگیریم. من استاد شجریان رو هم در این فضا و در این زمینه پیرامونی دقیقاً صدای خوبی رو شنیدیم از فرزند ایشون، شفای عاجل کامل نیت کنه. بحث لوایح بحث مهمی است در داستان عشق ورزی. آقای دکتر میری و آقای دکتر عبدالکریمی همراه ما هستند. غیرت معشوق زینت عاشق است و غیرت عاشق پیرایه معشوق. این دو شأن، شأن عاشقی و شأن معشوقی، هم عاشق رو از تنهایی به در می آورد و هم معشوق رو، اما در این حال در عشق ورزی دوباره اونها رو تنها میکنه، چون فراقی در بین است و وقتی وصالی در میانه باشه، خوف فراق اون وصال رو کمرنگ میکنه. آقای دکتر میری، قسمت اولش رو بگم، شما تفسیر و توضیح بدید، سوال ها هم از دوستان آمده. قسمت دوم رو آقای دکتر عبدالکریمی. غیرت معشوق زینت عاشق است، شما چگونه با مفهوم تنهایی، این وجه معنایی که عین الغزال در لوایح میگه رو تفسیر میکنید؟
ببینید، یه بحثی داره ولادیمیر سولوییف، یکی از فیلسوفان و متألهین قرن 19 روسیه. ما وقتی در ایران صحبت از عشق میکنیم یک تابویی وجود داره و اون تابو مفهوم سکسه و این رو یک چیز مثلا در حوزه عمومی و حتی در ادبیاتی که حالا ادبیات عرفانی و اینها باشه معمولا در مورد عشق اینا رو میگیم یه چیزیه که
بله
نباید در موردش صحبت کن، چون عشق خیلی متعالیه آره و
ارتباطات جنسی
آره اصلا نباید اینها رو در هم آمیخ و یک نوع
ادبیات متفقا عفیفه در مورد
آره و آره خیلی یک یعنی اگر بخوام به زبان جامعه شناسی بگم، جامعه شناسی انتقادی، نوعی سرکوب امر جنسی وجود داره.
بله.
ولی جالبه که ولادیمیر سولوویف وقتی در مورد عشق صحبت میکنه یک کتاب کوچکی داره که به فارسی هم متاسفانه ترجمه نشده در مورد عشق و میگه تفاوت بین عشق و سکس اینه که اینها دو مرحله یا دو منزل متفاوت از یک وضع مشترکی هستن و وقتی شما نسبت به دیگری میخوای سکس داشته باشی نشون میده که تو کامل نیستی، احساس نیاز تو درونیه و واقعیه. مرحله اولش شاید در صورتش در عالم جسم اینه که شما به عنوان مثال سکس رو انتخاب، ولی وقتی عمیق‌تر میشه میره به درجه متعالی میرسه. مثلا میگم تو زندگی زناشویی شما نگاه بکن، یه خود ملموس‌تر هم بخوایم حرف بزنیم، تو زندگی زناشویی شما نگاه میکنی در همون مراحل اول شاید اون بدن فرد مقابل برای تو مهم باشه.
یعنی در حقیقت این نکته مهمه آقای دکتر که داستان عاشقی درگیرودار جسم بودنه نیست. شما اگر درگیرودار جسم باشی اون مفهومی که داریم ازش در مورد تنهایی صحبت میکنیم رو نمیتونی کامل پاسخ بدی. شأن رابطه خفیف و دم دستی میشه و اسمش رو نمیشه عشق گذاشت. و این مفهوم غیرت معشوق زینت عاشق است اونجا اصلا معنی نخواهد داشت.
دقیقا.
اما نکته مقابل آقای دکتر عبدالکریمی، این که غیرت عاشق پیرایه معشوق باشه چی؟ از اون جهت اگه بخوایم نگاه بکنیم در رابطه عشق ورزی چگونه باید این سخن این رمزات رو بفهمیم؟ ارتباط ما فکر میکنم با آقای دکتر عبدالکریمی. آقای دکتر صدای ما رو میشنوید؟ فکر میکنم ارتباطمون قطع شد. بله، برنامه زنده یکی از خوبیهاش و در این حال بدیهاش همین قطع و وصل ارتباطاته.
خب ببینید آقای دکتر، فصل و وصل دیگه.
دقیقا فصل و وصله. ببینید آقای دکتر میری، داستان دقیقا اینجا از منظر عین الغزاتان است که اگر غیرت معشوق نباشه عاشق در حقیقت زینتی نخواهد داشت. یعنی در یک رابطه منطوعی این دو در یک
دیالکتیک
پایدار میان من و دیگری در گیر و دارند و محصول این دیالکتیک پایدار در حقیقت غیرته. آقای دکتر عبدالکریمی، ما در مورد غیرت معشوق صحبت میکردیم، دقیقی ارتباطمون با شما قطع شد، که عین‌الغزات همدانی میگوید غیرت معشوق زینت عاشقه. اگر عاشق عاشقی میکنه به غیرت معشوق میتونه خودش رو زینت ببنده. در نقطه مقابل اون وقت میگوید که غیرت عاشق پیرایه معشوق هم میشه. یه مقداری در مورد این مفهوم و برون آمدن از تنهایی با ما صحبت کنید.
یعنی عشق سبب نوعی ترانسندنس میشه.
بله
یعنی منی که همواره اسیر خودم هستم، دائما به خودم میاندیشم و خود من تبدیل به زندانی برای خودم میشه، عشق روزنه ایست، راهی که من رو از خودم و زندان خودم آزاد میکنه.
دقیقا
این اون راز شگفت‌انگیزی بودن عشق. و خود این در واقع، خود عشق در واقع این که از خودم به در بشم، ادبی رو ایجاب میکنه، ادبی رو ایجاب میکنه، این که من با دیگری نسبت برقرار بکنم، این که من بتوانم از چشم دیگری به مسائل ببینم و نوعی غیرت به معشوق خودم داشته باشم یا معشوق یه غیرتی نسبت به عاشق داشته باشم.
دقیقا
به این معنا که برای طی طریق در این مسیر یک ادبی لازمه، مثل هر امر دیگری، هر امر دیگری ادب خاص خودش رو داره، آنچنان که اگر دانشجوی، دانش آموزی، سالکی در برابر معلم خودش رعایت ادب نکنه، اون رابطه یه تعلیم و تعلم شکل نمیگیره یا اگر شکل بگیره بی در اون مایت و توهیه و یه به امر ظاهری تبدیل میشه. در رابطه عاشقانه هم چنین هست، در رابطه عاشقانه هم چنین هست، یعنی زیبایی عشق در اینه که تو خودت رو بیرون میگذاری و همینه که تو رو اصالت و تنهایی خارج میکنه. فردی که عاشقه و از خودش به در میاد اما به معشوق نمیرسه، از تنهایی به در شده، اما اون کسی که اخیر خیشتنه و به وصالم میرسه کماکان تنهاست.
دکتر دقیقا آقای دکتر همینجاست. ببینید انالوزاد جای دیگه تو همین کتاب میگه که عاشق چون با خیال معشوق دست در کمر آرد، او را خلوت خوشتر از صحبت در این جهان. یعنی اون اتفاقا اون تنهایی رو مثل این که بیشتر میپسنده تا غیر، تا با بودن با غیر رو. اینو این
تنهایی وجود نداره.
خب ها اینو بعد چیکارش بکنه؟
بعضی جوان ها احساس عشق و عاشقی میکنن اما همیشه تنها، همیشه از نشان صحبت میکنن.
بله.
اما کتابی که عاشقانه در جهان، کتابی که عاشقانه در جهان گام میگذارن، وقتی سوار یک تاکسی میشن نوعی عشق رو به راننده تاکسی در خصوصشون احساس میکنن. وقتی رفتگر محل رو میبینن در زحمت که او میکشن،
عاشقان بر همه عالم.
دقیقا. ببینید نگاه بکنید، حتی در مورد مسئله سکس هم که آقای دکتر میری بهش اشاره کرد، ببینید بشر یک موجود متناهیه و نیازهایی داره و تا زمانی که سطحی از نیازهاش برطرف نشه به سطح بالاتری نمیتونه ارتقا پیدا کنه. به مولانا گفتن که آبدین مثلا آبدین کرمانی یا حامدین کرمانی هر لفظ رو پروید.
بله احد الدین. بله
شاهد بازه اما کاری نمیکنه. مولانا میگه ای کاش کاری کرده بود رفته بود، ای کاش کاری کرده بود رفته بود. یعنی در واقع نیازهای جنسی و روابط
سطحش پایینه دیگه. بعد اون روابط بیولوژیکی،
ببینید کسی تا زمانی که اسیره،
از همین نکته اسیر بودن آقای دکتر،
نمیتواند در واقع کسی اسیر نیاز جنسی نمیتواند عشق رو تجربه بکنه.
اون سبب تعالی که جناب عالی میفرمایید دقیقا با این اسیر بودن جور در نمیاد.
با این اسیر بودن نه، به هیچ وجه جور در نمیاد، به هیچ وجه جور در نمیاد. خب ما با دو خطر مواجهیم، همیشه ما با دو خطر مواجه هستیم. یعنی هیچ موقع تفکر و زیست بشر از این طرف در خطر نیست. یک خطر اینه که ما مثل انسانشناسی لیبرالی و انسانشناسی مدرن بکوشیم عشق رو تقلیل بدیم به نیازهای جنسی.
بله.
و این مرگ عشق به همین دلیل در دنیای مدرن ما عشق نداریم.
احسنت.
حتی در ادبیات ببینید این رومئو و جولیت رو پیدا نمی‌کنه دیگه، داستان شیرین و فرهادی
رخ نمیده دقیقا،
اصلا چون وجود نداره، چون وجود نداره. و این کلمه رو امروز در میان جوان‌ها زیاد می‌شنوید، در واقع عشق کیروشنده، درست همونجور که میگن حقیقت که بچن
همون نسبت.
اما یه خطر دیگه با یک تعبیری کاتولیسیسمه. یعنی شما در واقع نیازهای بنیادین و واقعی و اولیه بشر رو نادیده بگیرید. اینه که ما نیازمند یک خط وسط هستیم، نیازمند یک حد وسط هستیم. به هر حال حرف من اینه که بیان که بخوام با آقای دکتر میری در مسئله نیازهای اولیه جنسی بخوام مقابله به هیچ وجه، فقط میخوام بگم عشق حاصل نیست با ترانسندنس و ارتقا از نیازهای اولیه.
کاملا.
اتفاقا من میخواستم بگم که بحث من در تقابل با بحث آقای دکتر عبدالکریمی نیست. اون چیزی که در مورد سولوویف گفتم، او میگفت اتفاقا اون تمایز بین عشق و سکس به این معناست که انسان اتفاقا در درون خودش نیاز به دیگری داره، ولی وقتی نمیتونه تشخیص بده، یا همون مفهوم اسارتی که شما گفتین و آقای دکتر عبدالکریمی بهش اشاره کرد، وقتی دیگری رو میخواد به استخدام خودش در بیاره و ابژه‌وار نگاه کنه، گرفتار سکس میشه و نمیتونه بالاتر بره تا بتونه به عشق برسه. اساساً عشق چیه؟ بالاخره هر کس یه تعبیری داره دیگر، هر کس از یه منظری نگاه میکنه. من عشق رو به نظرم خود کلمه عشق از سه حرف درست شده، از سه قسمت درست شده. عینش به معنای چشمه، شینش به معنای شوقه، قافش به معنای قافه. اگر نگاه بکنین چشم یعنی اینکه انسان اتفاقا در مرحله اولش به صورت دیداری
دیدار می‌نمایه، پرهیز می‌کنه،
از روی
دیدار شروع میکنه.
از دیدار شروع میشه، این مرحله شاید اولیه عشقه.
بله.
بعد آرام آرام این دیدار در تو یک شوقی ایجاد میکنه، یعنی تبدیل به یک نیروی درونی میشه و تو رو تبدیل به شائق میکنه و به سمت این میری که با اون نیروی درونی به تو یک قدرتی میده، به تو یک حرکتی میده که به یک سمتی بری. آفرین. و قاف در اساطیر و در ادبیات عرفانی بالاترین قله است، همون قله انسانیت، همون قله ای که انسان به جایی میرسه که جز خدا نبیند، یا اون بالاترین درجه آدمیت. اون قدرت درونی به انسان این نیرو رو میده که بتونه به اون جایی برسه که ابراهام مازلو میگه که realizing the wonderful possibilities، که تو بتوانی محقق بکنی اون امکانهای شگفت انگیز وجودی خودت رو. در اون سایکولوژی آف بینگ، در روانشناسی وجود، وقتی صحبت میکنه که اتفاقا خیلی هم به هایدگر و ادبیات اگزیستانسیالیستی اشاره میکنه، میگه انسان در وجودش امکانهای شگفت انگیزی وجود داره. اتفاقا عشقه که میتواند انسان رو به اون قله بالای
کاملا
انسانیت
برسونه. خدا رحمت کنه قیصر امینپور رو، میگفت که وقاف حرف آخر عشق است، جایی که نام کوچک من آغاز میشود. داستان با عشق عجین شد. به سوالات دوستانم که از ابتدای برنامه زیادم از سوالا ببینیم به چند تاش میتونیم برسیم بپردازیم، بریم مطابق فرمان درباره به عشق و تنهایی دیدگاه های خلاصه رو از افلاطون، شوپنهاور، راسل و بودا در یک گفتگوی کوتاه معرفتی بشنویم و برگردیم. خب یه مقداری به سوالات بپردازیم، اگر باز هم فرصتی بود به تتمه بحث هم برسیم. آقای دکتر عبدالکریمی، از شما دقیقا آغاز بکنم. 0912-1204، با فرض عدم منافات آموزهای دینی با عشق، کارکرد دین در ایجاد و روابط عشق میان انسانها چگونه است؟ به عبارت دیگر، آیا در درون یک دین عشق به افراد بیرون از آن دین معنا دارد؟ آقای دید؟ بله، جناب علی بفرمایید.
من به عنوان مشرکی در خانواده پیامبر رو
بسیار داستان خوبی است. بله من خواندم، خیلی داستان خوبی است.
در واقع قصه رابطه عاشقانه زینب دختر پیامبر با ابوالعاص بن ربیعه که یک مشرک، و از زیبایی های این قصه که این قصه تاریخی است کاملا، اینکه پیامبر ما چقدر عشق رو میفهمه، چقدر عشق رو میفهمه و عشق بالاتر از مناسبات این جمله پیامبر بزرگ ما شاید در ارتباط با فوت زینب اول باشه، چون دختر حضرت فاطمه رو در واقع اولین نوه پیامبر بعد از مرگ زینب دختر اول پیامبر بود، در واقع بعد اون رو مرگ دختر حضرت خدیجه بوده.
درسته.
ولی این جمله که به پیامبر ما همین بوده که من اشهد از حضرت اون من باقر مادر شهیدا یا جایی من بوده شده
بله.
یکی از معلمان بزرگ معنای جهان رو عشق بود. و باز فراموش نکنیم که تفکر شیعی که به یک معنا حقیقت روح اسلام در واقع جوهره خودش رو در مفهوم ولایت بود و ما این مفهوم ولایت رو انحراف کردیم، سیاسی کردیم.
ولایت در عرفان البته، بله آقای دکتر، ولایت در عرفان دقیقاً
جز
عشق نیست، دقیقاً همینطوره، مراتب ولایتش هم همینطوره. لذا
من میخوام بگم که دین تمام حرفای من در این جلسه که در برای اون چیزی جز این نبود که عشق حقیقی در اونجا در عشق حقیقی جاییست که کسی با ذات این جهان به حقیقت این جهان نسبت عاشقانه برقرار یعنی اگر این نسبت برقرار نشه عشق انسانی هم تعریف نمیشه. لذا این نسبت با جان جهان یا به تعبیری که تدین و تحقق امر دینی در جان ما نه فقط با عشق انسانی بیگانه نیست، بلکه در واقع تعالی بخش این نسبت. و از یک سوی دیگر اگر کسی عشق انسانی رو تجربه نکرده باشه نمیتواند ذات و حقیقت
ممنون از عزیزت شما. آقای دکتر میری، 0-30-95-61، آیا عشق مسئله و موضوعی فلسفی است یا روانشناختی؟ معیار و ملاک تمایز عشق فلسفی از عشق روانشناختی چیست؟
به نظر من میشه عشق رو از منظر روانشناختی و از منظر فلسفی مورد مداقه و مطالعه قرار داد، ولی خود پدیده عشق صرفاً نمیشه بهش بگیم فلسفیه یا روانشناختی. یک کلیه که تمام وجود انسان رو در رابطه با دیگری در بر میگیره، ولی این رو، این پدیده رو شما میتونی از منظر فلسفی مورد مطالعه قرار بدی، از منظر عرفانی مورد مطالعه قرار بدی، حتی از منظر جامعه شناختی مورد مطالعه قرار بدی، از منظر روانی، از منظر روانشناسی و روان کاوی اون رو مورد مطالعه قرار بدی. ولی خود عشق به نظر من یک موضوع و مسئله یک وجهی و یک بعدی نیست. حتی اگر، چون امشب برنامه بالاخره جلوی من دارم میبینم صوفیا شبی با فلسفه است، اگر بخوایم از این منظر فلسفی هم نگاه بکنیم، اساساً فلسفه در ابتدا در معنای آغازین خودش یا هر فیلسوفی به معنای واقعی کلمه یک عاشقه.
بله
چون فیلوسوفیا یعنی کسی که واقعا دوستدار حکمته، دوستدار صوفیاست، دوستدار داناییه. یعنی این خود اصلا نگاه فلسفی، حالا امروز ما بیایم به عنوان مثال بین دیسیپلین های مختلف تمایز قائل میشیم، مثلا میگیم به عنوان مثال ما رویکرد عرفانی داریم، رویکرد فلسفی داریم، رویکرد روانشناختی داریم، ولی دانایی به معنای آغازین و اصیل خودش تمامی این وجوه رو داره و اتفاقا انسان کامل انسانی که تمامی وجوه رو در نسبت با عشق میتونه درک بکنه و میتونه زیستش بکنه.
خب این انسان کامل یک مفهوم در حقیقت عرفانی بسیار جدی است، هم از بابتی که میدونم آقای دکتر عبدالکریمی با این مفاهیم آشنا هستند و هم جناب عالی دکتر میریم طبیعتا بنده هم که بیش از 15 ساله در حوزه ابن عربی با همین مفاهیم دست و پنجه نرم میکنم. مفهوم انسان کامل، اصلا بگذارید وارد این بحثم بشیم، ابی نداره، خیلی هم خوب خواهد بود. انسان کامل خدای انسانی است که آدمی رو از تنهایی تفرعن‌آمیز او بیرون میاره. انسان کامل انسانی است که همه وجوه او به حد کمال شکوفا شده و این شکوفایی موجب عشق ورزی به دیگری و دوری از خودخواهی میشه. انسان کامل در حقیقت یک نمونه تمام عیار تجربه زیسته است در قبول دیگری. همین مفهوم رو حالا هم از آقای دکتر عبدالکریمی استفاده بکنم، هم از جناب عالی دکتر میری. آقای دکتر عبدالکریمی، ما با مفهوم انسان کامل در عرفان اسلامی خصوصا با تأسیس پایدار محی الدین ابن عربی مواجهیم، از آن روی که او انسان کامل رو با تمام وجوه انسانی خودش الهی میدونه، انسان کاملی که در اوج عشق ورزی انسانی میتواند مابعد الطبیعی زیست کنه و در اوج دستارمند و دستاروار معلق بودن به آسمان میتواند پای بر روی زمین بگذاره. این انسان کامل با این مفهومی که در عرفان ما وجود داره، گونه های مختلفی از تنهایی بشر رو میتونه پاسخ بده. در مورد این گونه هایی که انسان کامل میتونه به تنهایی بشر پاسخ بده یه مقداری برای ما صحبت کنید.
فرماشد دکتر میلی بگم، ببینید از این دوست بزرگان رو میخوام مثلا مقوله‌ای مثل مرگ، مقوله‌ای بیولوژیک از یه مقوله فلسفی.
بله اگر عشق نبود چی بی معنا میشد آقای دکتر؟ اگر عشق نبود چی بی معنا میشد؟ از همین منظری که شما در مورد مرگ صحبت کردید. البته در عرفان ما هم هست که و بل عشق قامت السماوات و الارض.
امر اونطوریش صحبت میکنیم، هرچند امری سطح هم روانشناسانه هم در سطح جامعه شناسانه مثل اشتباه میهن کشور و هم میتونه در سطح فلسفی مطرح بشه. اما در خصوص
انسان کامل و تنهایی پاسخ خواهی که انسان کامل و تنهایی میتونه
در خصوص انسان کامل ببینید من نظرم اینه که این انسان کامل نیست که تنهایی ما رو جواب میده. انسان کامل کسی که من تنهایی خودش فارغ اومده.
بله
ببینید اصلا ایده انسان کامل چرا شکل گرفت. من فکر میکنم ریشه های به اصطلاح تا حدودی ارسطویی داره، به این معنا که پیگاه تفکر افلاطونی ارسطویی چهار علت وجود داشته، علت برای رویداد عجیبی، علت اربعه،
بله،
علت مادی، سوری، پایی و فاعلی.
بله
وقتی قدما به مثل گذشتگان ما به جهان میاندیشیدن قاعدتا سوالشون رو بود که غایت این جهان چی؟ و در نگاه فانتوسنتریستی که داشتن، در نگاه انسان مرکزی که داشتن، اونا غایت جهان رو انسان میدونستن، گویی تمام جهان برای انسانه. اما کدامین انسان؟ هر انسان به اصطلاح بی ارزش یا نه انسانی که در واقع ارزشهای ما تعریف کرده؟ انسان کامل در مقام غایت جهان، گویی تمام جهان برای تحقق انسان کامل. انسان کامل یک هدف گذاری برای بشره. انسان کامل کسی است؟ انسان کامل کسی است که در واقع با این جهان به تمامی کنار اومده. انسان کامل کسی است که نگاهش نگاه خداونده، زبانش زبان خداونده، دستش دست خداونده. این در واقع عنوان انسان یعنی یک ایدئالی، یک آرمانی برای زیست انسانی، کسی که میتونه به نحو کامل با این جهان پیوند.
ببینید دکتر، من موافقم با این نکته جناب عالی. قبول، موافقم با این که انسان کامل کسی است که بر تنهایی خودش فائق آمده. اما در این حال با این نکته جناب عالی موافق نیستم که این مفهوم رو ما فقط از تنهایی در مورد انسان کامل در نظر بگیریم. ببینید انسان کامل انسی که به دیگری میدهد تنهایی رو از دیگری میزداید. انسان کامل امنیتی که به هستی میدهد هستی رو از تنهایی مهیب در موقع که خودش میرهاند. منظور من این نوع مفاهیم بود، یعنی سوال من بیشتر از این منظر بود که انسان کامل چه وجوهی از تنهایی رو در هستی میتواند پاسخ بده.
ببینید ما
راجع به
یک مفهوم صحبت
میکنیم، راجع به
مصداقی صحبت
نمیکنیم. حتما در مورد مفهوم صحبت میکنیم که از قضا مصداقی هم میتونه باشه دیگه آقای دکتر، از قضا مصداق معروف و مشخص خودش رو هم میتونه داشته باشه. همین که شما مثلا از پیامبر یاد کردید در داستانی که نوشتید، یا همه انبیا که در حوزه‌های مختلف اونها رو ما انسان‌های کاملی در زمانه خودشون می‌دانیم.
باز هم مطابق تلقی من، مطابق فهم خودم، مدعی نیستم که فهم من با فهم به اصطلاح ببینید اولا بحث تنهایی و پرسش از این که ما چگونه به تنهایی خودمون غلبه پیدا بکنیم، خب اینا سوالای مدرن.
بله
سوالای مدرنه. و اینکه آیا ما اینکه آیا گذشتگان ما وقتی در عرفان ما مفهوم انسان کامل صحبت میشه در واقع به این سوال هم چشم داشتن، یا این ما هستیم که در روزگار کنونی میخواییم نتایج و لوازم ایده انسان کامل در عرفان خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم. و یک سوال دیگه هم اینه که آیا مفاهیمی که در میراث تاریخی ما وجود داره آیا همان گونه که بوده برای زمانی بود و جهان کنونی به همون شکلی که مطرح شده در واقع قابل تکرار هست، یا ما باید این مفاهیم رو دوباره بازسازی کنیم و به ترجمان در بیاریم تا بتواند برای سوژه جهان کنونی معنادار باشه.
بله.
اما اگر بخوام در همون کانتکست و سیاق تفکر سنتی خودمونم حرف بزنیم، انسان کامل که دیگه ما رو تنهایی در میاره. انسان کامل یک نشانه، یعنی در واقع او داره با انگشتش داره به سمت اشاره میکنه، به سوی افقی من رو راهنمایی میکنه که اگر من پا در اون افق نگذارم کماکان تنها هستم. اینکه مثلا من به پیامبر اسلام اعتقاد داشته باشم پیامبر اسلام اون حقیقتی نیست که من رو از تنهایی خارج میکنه، بلکه من در پرتو تجربه زیسته نبی از این جهان میآموزم که چگونه میتوانم در پرتو توحید، در پرتو عشق به جان جهان، من از تنهایی به در بیام. آنچنان که پیامبر ما در هنگام مرگش از جان این جهان به رفیق اعلی تعبیر کرد.
بله، این تعبیر و هو رفیق الاعلی شاید از برترین تعابیر بشریت در نامگذاری ذات باری تعالی باشه، که یک تعبیر عجیب و عظیم و شنی است. کتابی هم در مورد فرانچسکوی قدیس با همین عنوان ترجمه شد به رفیق اعلی. آقای دکتر میری، مفهوم انسان کامل ازش صحبت به میان آورد. انسان کامل عشق می‌ورزد به هستی، عشق می‌ورزد به تعالی و عشق می‌ورزد به دیگری تا دیگری رو به تعالی قرار بده و وا بداره. در این نوع از نگاه به انسان کامل شما چه وجوهی رو میپسندید یا برمیشمارید از این جایگاهی که انسان کامل بتواند تنهایی بشر رو در وجوه مختلف پاسخ بده؟
ببینید، سخن گفتن از انسان کامل بدون در نظر گرفتن یا بدون تأمل در اون سنت فکری که این مفاهیم شکل گرفتن و مفصل بندی شدن و پردازش شدن، به نظر من خیلی مشکله. یعنی اگر ما بیایم به عنوان مثال بگیم انسان کامل، بعد در جهان مدرن صحبت از انسان کامل بکنیم، خب مثلا آبرمنشن یا چه ابر انسان مثلا نیچه ممکنه، آره، یا چیزی که هالیوود مثلا درستش. انسان کامل به نظر من در عرفان مثل همونجوری که شما گفتیم مصداق‌های بسیار مشخصی داره. یکی از مصداق‌هاش پیره، مرشده. قطب اقطاب به عنوان مثال مثلا میگن حضرت ولی عصره. یعنی وقتی میایم در مورد این مفاهیم صحبت میکنیم، اگر بدون در نظر گرفتن اون نظام معنایی بخوایم صحبت بکنیم، واقعا یه مقداری تقریبا میشه گفت روی زمین تفکر.
آره، با همین جهت عرض کردم با دکتر عبدالکریمی که درست انسان کامل یک هدف گذاری و ایده است، ولی در این حال یک وجه پرسونال مشخص هم داره.
بعد اتفاقا وقتی در این نظام معنایی قرار میگیری، بحث از انسان کامل فقط یک بحث تئوریک انتزاعی نیست، بلکه در سه مرحله یا در سه منزل این تعبیر شده.
بله.
التزام به شریعت،
بله،
بودن در طریقت و رسیدن به حقیقت. بله. که معرفت میوه اون میشه. و چه کسی میتونه شما رو در این طریق راه ببره؟ علمای ظاهر رو میگن شریعت مثلا به عنوان مثال تعلیم میدن. بعد علمای عرفا به عنوان مثال شما رو در طریقت راه میبرن. و بعد اون پیر و مرشده که بعد تازه اون پیر و مرشد حالا در نظام معنایی شیعی و نظام معنایی عرفانی معمولا اون قطب الاقطاب میگن مهدی موعوده. یعنی شما اگر اینا رو نیاییم بحث بکنیم اون موقع
قبول. آره. با همین فرض ها هنوز سوال من سر جاشه که با قبول این وجه پرسونالیتی مشخص و مصداقی، انسان کامل چه وجوهی از تنهایی رو میتواند در هستی پاسخ؟
همینو میخواستم برسم بهش، و اون اینه که بالاخره ما در این وضع مدرن قرار گرفتیم، در این وضع قرار گرفتیم. مثلا با انسان قرن 4 هجری ممکنه وضعمون نه در نسبت با هستی که ما هو هستی، بلکه در نسبت با هستی اجتماعی و وضع تاریخیمون، از دور تاریخیمون، ادوار تاریخیمون متفاوت باشیم با اونها. به نظر من اون چیزی که امروز انسان رو به تنهایی وامی داره یا حس تنهایی کشنده و نیهیلیستیک رو بر انسان مدرن غالب میکنه و غلبه میکنه و او رو در رنج و درد قرار میده، اینه که خلوتی نداره. انسان مدرن فاقد خلوته، و اتفاقا آن چیزی که به انسان حس وصل میده اون حالتیه که انسان میتواند خلوت کند. و شاید به یه گونه ما بتونیم این حدیث پیامبر رو که میگه تفکر 1 ساعت مساوی با عبادت 70 ساله،
بله،
این این نیست که ما فقط دل و راست بشیم نماز بخونیم، این که بتوانیم در خلوت خودمون تأمل کنیم، آنی داشته باشیم، بتونیم حس وصلی پیدا بکنیم با اون حقیقت متعالی هستی، که نه فقط به صورت یک مفهوم باشه بلکه بتونه با جان ما در ارتباط باشه. انسان کامل یا انسانی که به کمال رسیده باشه یا انسانی که توانسته باشه اون فضیلت ها و اون ایدئال های متعالی رو در وجود خودش به منصه ظهور رسونده باشه و ملکه شده باشه، اون انسان انسانی که میتواند، البته اینم این مفهوم هم تشکیکیه دیگه، شما میتوانید در درجات متفاوت با آدم های روبرو بشید. مثلا حدیثی داریم از پیامبر میگه که آدم مؤمن اون کسیه که وقتی شما باش روبرو میشی تو رو به یاد خدا میاره، یعنی به تو حالت تذکر میده.
بله.
یعنی به تو قدرت تذکر میده. و مولوی هم میگه بین تفکر و تذکر، ذکر و فکر، بین این یک دیالکتیکی وجود داره.
بله.
انسانی که بتواند به تو یک حالت تذکر بده، بتواند به تو یک حالتی بده که در آن حالت تو احساسی داشته باشی که میتوانی خلوت. ما موجوداتی شدیم، نمیگم همه، ولی انسان مدرن، کما هو مدرن، موجودی شده که وجودش از نسبت برقرار کردن با خلوت محرومه.
اتفاقا یه سوالی هم داشتیم 0912-0360 که گفتن که این بحث چه جایگاهی در جهان امروز و چه ارتباطی با بحرانهای بشر داره. به عبارت دیگه پتانسیل عشق برای برون رفت از مشکلات و بحرانهای بشر چه مقدار میتواند از مباحث امتزایی به مباحث کاربردی پیش بیاد، که بخشش رو شما فهمیدید. آقای دکتر عبدالکریمی، جنابعالی هم اگر نکته پایانی دارید که ما در بخشای پایانی، در بخش پایانی این برنامه زندگی خودمون هستیم، در این مورد بفرمایید استفاده میکنم.
من فکر میکنم در سوال اخیری که مطرح کردید یک انتقاد محترمانه به بخش آخر پرسش و پاسخ ما بود، با اینکه این بحث چه ربطی با انسان مدرن داره.
بله.
اینکه من فکر میکنم آنچه در معاصر تاریخی ما، آنچه در میراث معنوی و نظری تاریخی ما، همان گونه اگه تکرار بشه امروز برای مخاطب امروز قابل فهمی، چون متافیزیک این مفاهیم فرو ریخته، یعنی اصلا اون انتولوژی وجود نداره در جهان سوبژکتیویستی کنونی، در جهان مثلا راز زدایی شده کنونی، در جهانی که به تعبیر پیش خدا مرده، در واقع مثلا یه اون در اینجا طرح مثلا انسان کامل نمیتونه اون معنایی رو تو سرش برکنی. در گذشته ماش که آقای دکتر میلی هم به یه نحوی اشاره کردن، اما اگر بخوام سخن آخر رو بگم، میخوام به جوانهای خودمون یک توصیه و یک پیشنهاد فکری داشته باشم. ما اونی که جهان کنونی یگان جهانی نیست که بشر تجربه کرده. بشر در طول تاریخ عوالم تاریخی گوناگونی داشته، زیستجهانهای گوناگونی داشته، و ما میتوانیم در مورد زیستجهانهای گوناگون بیاندیشیم. البته ما نمیتوانیم به گذشته بازگردیم به این دلیل ساده که خط زمان یک طرفه حرکت میکنه، و به هیچ وجه ما نمیتوانیم به عالم مولانا برگردیم، به عالم حافظ برگردیم، به عالم عطار برگردیم، اما میتوانیم با میراث تاریخمون ارتباط داشته باشیم و بصیرت‌های بنیادینی که اونا در مورد جهان زندگی انسان عرض میکردن بیاندیشیم. یکی از دلایل تنهایی ما امروز شاید اینکه رابطه‌مون با میراث قطع شده. خود این قطع ارتباط با میراث و سنت تاریخی
میخوام شعر پایانی
رو بخونم، یعنی باشه ما احساس تنهایی میکنیم، ما کمتر حافظ میخونیم، کمتر مولانا میخونیم، کمتر شاهنامه میخونیم. به همین دلیل در واقع در زمان حال اسیر هستیم و احساس تنهایی میکنیم. اما نکته که میخواستم بگم این بود که دوستان بیاندیشن با هر زیست جهانی که برخورد میکنن، با هر فلسفه و دین و مذهب و مکتب و ایدئولوژی برخورد میکنن، ببینن در کدامین زیست جهان و بر اساس کدامین مبانی فلسفی و متافیزیکی یک عشق وجود داره، دو ایثار و فداکاری معنا پیدا میکنه. هر جایی که ما توانستیم، هر گونه اندیشه‌ای که توانست به ما کمک بکنه که زیست عاشقانه ای داشته باشیم، هم با خودمون، هم با جهان و هم با دیگری، و هر اندیشه و فلسفه و مکتبی که به ما کمک بکنه که بتوانیم ایثار برای دیگری و از خود گذشتن برای دیگری رو تبیین و توجیه کنیم، به نظر من در اونجا ارزش های متعالی و اندیشه های حکمی و فلسفی بسیار اصیلی نهفته است.
ممنونم از نظر شما دکتر. آقای دکتر میری، جناب عالی، هم در اختتام برنامه اگر نکته ای رو به عنوان نکته پایانی در این بحث داری در خدمتتون هستم.
البته سخته آقای دکتر ادبی در مورد یه مفهومی یا در مورد دیالکتیک عشق و تنهایی سخن پایانی گفت، چون اتفاقا میگه که حافظ، آره حافظ میگه عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها. اتفاقا ما فکر میکنم هنوز حتی طرح بحث جدی هم نتونستیم بکنیم، ولی یکی از مخاطبان یه سوالی کرد، آقای دکتر عبدالکریمی هم پاسخی داد، من دوست داشتم منم یه نکته‌ای بگم، شاید نه به عنوان نکته پایانی عشق و دیالکتیک عشق و تنهایی، ولی به عنوان نکته پایانی این برنامه. و اون این بود و سوال ایشون این بود که آیا انسان میتواند نسبت به کسی که هم کیش و هم دین خودش نیست عشق بورزه یا نه. اتفاقا من فکر میکنم اکسیر عشق در اینه که انسان فراتر از این مرزهای قراردادی بره، چون حتی دین و مذهب و کیش و آیین و ملیت و قومیت و زبان و اینها، همه اینها نکاتی مرزهای اعتباری هستن. ولی دین رو حتی اگر ما بخوایم به دین به معنای قرآنیش نگاه کنیم، دین به معنای قرآنیش که میگه اسلامه، نه به این معنای فرهنگی که امروز ما مثلا میگیم ما مسلمونیم اونا مسیحیان، چون در زبان قرآن همه مسلمانن. به چه معنا؟ که به اون معنا که به اراده خداوند سر تسلیم فرود آوردن و اون رو میپرستن. ولی خب به این معنا که من فکر میکنم اگر بگردیم زیاد مسلمان و مسیحی هم پیدا نکنیم. مقصودم اینه که اتفاقا اگر عشق عشق باشد،
فراسوی مرزها بود،
تو رو فراتر از خودت میبره. اتفاقا اونجاست که جامعه خودت رو میدری و مرزهایی رو که در اون مرزها یا وادی که در اون پای ننهدی بودی قبلش، تازه میتونی اونجا وارد شی. عشق به معنای واقعی اینطوره. ولی اگر این باشه که کلکولیتیو باشه، محاسبه گر باشه، که خب ببینم من میتونم اون دیگری رو دوست داشته باشم، بس معلومه هنوز ما به وادی عشق پای ننهدیم، یعنی پای
ننهادیم و واقعا اون رو تجربه نکردیم. دقیقاً. ممنونم از همراهی و همدلی شما آقای دکتر عبدالکریمی و جناب عالی آقای دکتر میری. امیدوارم که بتوانیم این بحث رو در یک سامانمندی دیگری هم، احساس میکنم که نکات واگوی من بی هنوز باقی مانده که اگر فرصت و فراغت اساتید داشته باشم بتونیم انشاءالله در یک برنامه دیگری این بحث رو به نتایج مطلوبتر و کاملتری برسانیم. با غزلی شما عزیزان رو میهمان میکنم که ناظر است به همان ارتباط میان من توی. با برنامه صوفیا همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همدلی کردید، بخش از سوالات رو هم نرسیدیم بپرسیم.